ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست پیش روی شما. در ساعت 10 شب به وقت خوب ایران همراه ما هستید. شنبه شب 15 مهر ماه زیبای پاییزی است و از تقویم میلادی هم ششمین شب از ماه اکتبر رو پشت سر می‌گذاریم. با من فهیمه خضرحیدری همراه هستید. در این مجله زنده شبانگاهی سلام گرم من و همکارانم رو از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ بپذیرید. حسن جعفری دبیر این برنامه زنده است در اتاق فرمان. ما رو همکارم علی شیبانی همراهی میکنه و خبرها رو هم با همکار دیگرم در استودیو نوشین سید حسینی مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که این مجله شبانگاهی رو هم به روال و رسم همیشه با خبرها آغاز کنیم و نگاهی بکنیم به آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. این بار با نوشین سید حسینی باز خواهیم گشت، براتون از این مجله بیشتر میگم. نوشین.
متشکرم فهیمه. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 7 گروگان ربوده شده ایرانی در لیبی پس از حدود 2 ماه روز شنبه آزاد شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بیش از 2 ماه تلاش ایران برای آزادی این گروگان‌ها، ضمن اعلام خبر آزادی این 7 نفر پس از 65 روز از تحویل آنها به مقامات سفارت ایران در ترابلوس خبر داده است. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. توپخانه‌های ترکیه و سوریه روز شنبه برای 4 روز پیاپی به تبادل آتش پرداختند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز شنبه در پی شلیک 3 خمپاره از سوی خاک سوریه که در حوالی چند روستای مرزی ترکیه فرود آمد، توپخانه ترکیه به سوی سوریه آتش گشود. در همین رابطه هم در همین بخش بیشتر خواهید شنید. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش روزنامه نیویورک تایمز را درباره پیشنهاد جدید هسته‌ای ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت هیچ گونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 در حاشیه اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح نشد. نیویورک تایمز روز جمعه نوشته بود که ایران طرحی 9 مرحله‌ای برای تعلیق گام به گام غنی‌سازی اورانیوم 20% در برابر لغو تحریم‌ها به گروه 5 به علاوه 1 ارائه داد، اما دولت باراک اوباما آن را رد کرده است. بنیاد نوبل از کاهش مبلغ جایزه نوبل برای برندگان سال جاری میلادی خبر داد. بنیاد نوبل اعلام کرده است که مبلغ جایزه را از 1.5 میلیون دلار به 1.2 میلیون دلار کاهش داده است. جایزه نوبل هر ساله به برندگان در 6 رشته ادبیات، فیزیک، شیمی، علوم پزشکی، اقتصاد و همچنین صلح اختصاص می‌یابد. بنیاد نوبل اعلام کرده است که برای ادامه روند اهدای این جوایز در آینده کم کردن مبلغ آنها ضروری بوده است. قرار است که نام برندگان جایزه نوبل امسال در طول هفته جاری و اوایل هفته آینده اعلام شود. روز شنبه در حالی که خبرگزاری‌های ایران از باز بودن کامل بازار بزرگ تهران خبر دادند، برخی گزارش‌ها حاکی از بسته بودن بسیاری از مغازه‌ها بود. خبرگزاری مهر از قول علی فاضلی رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران گزارش داده بود که بازار بزرگ تهران روز شنبه کاملاً باز بود. همزمان سایت‌های اصلاح طلب از جمله کلمه گزارش دادند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازاریان را تهدید کرده بودند که مغازه‌ها را باز کنند. به دنبال هشدار عربستان سعودی علیه برگزاری هر گونه تظاهرات سیاسی در مراسم حج امسال، رسانه‌های ایران از توافق تهران و ریاض برای لغو مراسم موسوم به براءت از مشرکین خبر دادند. خبرگزاری مهر می‌گوید عربستان سعودی در توافقنامه‌اش با سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرده است که هیچ مجالی برای اقامه این مراسم نیست. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از نهادهای بین المللی خواست برای آزادی فوری گروگانهای ایرانی در سوریه تلاش کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، او گروگانها را زائران بی‌دفاع توصیف کرد و گفت که استفاده از این گروگانها به عنوان سپر انسانی برخلاف اصول حقوق بشر است. افرادی وابسته به ارتش آزاد سوریه روز جمعه تهدید کردند که اگر ظرف 48 ساعت زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند و گلوله باران غیر نظامیان متوقف نشود، 48 گروگان ایرانی را خواهند کشت. سخنگوی وزارت نفت ایران تهدید اتحادیه اروپا به تحریم واردات گاز از ایران را تبلیغاتی دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا نیکزاد گفت که اتحادیه اروپا همکنون گازی از ایران نمی‌خرد و اگر این اتحادیه به دلیل صادرات گاز ایران به ترکیه قصد چنین کاری دارد، باید گفت که واردات نفت ترکیه از ایران پس از تحریم نفتی ایران افزایش هم یافته است.
خیلی سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با مروری بر خبرها از ایران و جهان. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در این مجله سری میزنیم به ایران و خبر میگیریم از آخرین وضعیت بازار ارز. در گفتگوی زنده با خبرنگار رادیو فردا از تحولات ایران و منطقه خواهیم گفت. در عربستان هم گرانی و تورم اعتراض شهروندان رو به دنبال داشته. نگاهی می‌کنیم به اعتراض‌های اینترنتی در عربستان. و به ملاقات هم خواهیم رفت، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در ایران در همین برنامه. دعوت میکنم تا پایان این مجله شبانگاهی مثل همیشه ما رو همراهی کنید و مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردن رو بشنوید. پس از هفته ها تلاطم و تنش در بازار ارز ایران، خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از آرام شدن این بازار خبر دادند. همزمان اما نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال روز شنبه همچنان ناروشن بود. فریدون زرنگار و گزارشی با همین موضوع.
در ادامه تلاطم و التهاب در بازار ارز، روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی دلایل نوسانات نرخ ارز را در دستور کار خود داشت. در نشست روز شنبه مجمع تشخیص، پس از بحث و بررسی این موضوع، توصیه‌هایی با عنوان سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به تصویب رسید. همزمان با تلاش‌های مقام‌های حکومتی برای مهار بازار ارز، خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی بازار ارز زیر سایه نیروهای امنیتی را روز شنبه آرام خواندند. اما سایت‌های مربوط به نرخ ارز در ایران از اعلام قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد خودداری کردند. صرافی‌های تهران هم به دلیل نامشخص بودن وضعیت بازار ارز همچنان از فروش دلار و سایر ارزها به مشتریان خودداری می‌کنند. بنابراین قیمت دلار در تهران مشخص نیست. خبرگزاری فارس که گفته می‌شود نزدیک به سپاه پاسداران است، روز شنبه گزارش داد که دلار در بازار تهران از 2500 تا 2700 تومان معامله می‌شود و اغلب مراجعه کنندگان به صرافی‌ها فروشنده هستند. در حال حاضر دبی تنها جایی است که میتوان در آنجا از نرخ تا اندازه واقعی دلار آگاه شد. چند صراف در دبی به خبرنگار رادیو فردا میگویند قیمت دلار اکنون بین 2800 تا 2900 تومان در نوسان است.
الان یه نرخی کانون صرافان اینجا تو سایت زده اعلام کرده، دلارش درهمش 715، دلارش 2600، ولی خب کسی با این کار کنه هنوز پیدا نشد.
التهاب در بازار ارز و آشفتگی در سیاست‌گذاری دولت در زمینه ارز در روزهای گذشته باعث ناامنی شغلی در بازار تهران شد و روز چهارشنبه بازار تهران شاهد اعتراض‌هایی به این سیاست بود. اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی چه راهکاری میتواند برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز در پیش گیرد؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس.
بانک مرکزی در واقع سه تا استراتژی میتونه داشته باشه. استراتژی اولش این است که مقداری ارز به بازار تزریق بکنه و با این کار دست کم به صورت موقت تنش‌ها رو پایین بیاره. منتها دامنه مانور بانک مرکزی در این زمینه بسیار بسیار کم است، چون که پیش از این طی چند ماه گذشته بر اساس ارزیابی‌های مختلف گویا بانک مرکزی بین 20 تا 25 میلیارد دلار هزینه کرده برای پشتیبانی از قیمت ریال و این به جایی نرسیده. بنابراین این راه تقریبا بسته است. راه دوم این هست که بیاد صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی رو وادار بکنه که یا تشویق بکنه که بتونن ارزهاشون رو یا بخوان ارزهاشون رو به بازار بیارن و دست کم در اتاق مبادله کالا بفروشن. این هم نیازمند به این هست که این صادرکنندگان مطمئن بشن که ارز از این که هست دوباره بالاتر نمیره، یعنی ارزشون رو الان زیر 3000 تومان دلارشون رو نفروشن و یک باره دلار به بالای 4000 تومان و حتی 5000 تومان برسه و متضرر بشن. راه حل سوم که این روزها زیاد ازش صحبت میشه اینه که اصولا واردات کشور رو به شدت کاهش بدن. در این زمینه میتونه دولت کارهایی انجام بده، منتها دامنه مانورش هم باز کمه، چون به خاطر اینکه طی تمام این سالهای گذشته افزایش واردات و به اصطلاح استفاده از واردات شده برای جلوگیری از کاهش تورم و در حال حاضر اگر بخوان واردات رو دفعتاً کاهش بدن نرخ تورم به شدت بالا میره و شاید در اون صورت مجبور بشن که به خصوص در مورد کالاهای اساسی و مواد غذایی بار دیگر برگردن به دوران جیره‌بندی زمان جنگ ایران و عراق.
به نوشته خبرگزاری مهر، وضعیت آشفته ریال ایران به صرافی‌های مکه و مدینه در عربستان نیز سرایت کرده است و در حال حاضر صرافی‌های مدینه از دریافت ریال ایران یا معاوضه آن با ریال عربستان خودداری می‌کنند. نابسامانی در بازار ارز ایران پس از آن تشدید شد که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه ژوئیه اجرایی شد و از سوی دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ارائه ارز دولتی به بازار آزاد خودداری کرد.
فریدون زرنگار گزارش میداد و حالا فرصت کوتاهی هم هست تا با هم بریم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
هر مغازه میریم برای خرید مواد روزانه فروشنده یا حاضر به فروش نیست یا جنس رو دوبرابر قیمت میده. به بازرسی هم زنگ میزنیم، در جواب میگه مجبور نیستی بخری، به دادمون برسیم. ما با کدوم رسانه دیگه بخوایم حرفمون رو بزنیم؟ اگه به شبکه خبر بگیم که اصلا انعکاس نمیدن دیگه چی بکنیم؟ واسه خرجی بچه هامون موندیم، واسه پول مدرسه بچه هامون موندیم.
بیشترین فشار به جای اینکه به حکومت میاد به خود مردم میاد. اگه آمریکا واقعا دلش برای مردم ایران میسوزه چرا اینقدر فشار بهشون میاره؟ در صورت میدونه بیشترین فشارها رو مردم ایران متحمل میشن تا دولت ایران.
باعث تمام بدبختی ایران مثلا آقای خامنه‌ای
هیچ وقت تحریما رو ماج اثر منفی نذاشته. بنزین گرون شده تو ایران گرون نیست، آمریکا گرونه، برای خودشون گرونه. ما ربطی نداره، ما ایرانی اونا آمریکاست. هیچ مشکلی بیکاری هم دلار گرون شده شده نمیخوریم، استفاده نمی کنیم. طلا گرون شده شده استفاده نمی کنیم، از مایعات زندگی نیست. اگه اخبار میگه نمیدونم گرون شده فلان شده بشه به ما چه ربطی داره؟
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، این هر کی که دوست دارین شما بین جام با جامعه بین المللی همکاری کنین. تو رو خدا مردم مردن، از بین رفتن، میخوان یعنی به زور شما رو بود از حکومت بندازن پایین، خودتون شیرینی کار انجام بدین. تو رو خدا بخونی به دادی مردم برسین، نگین مردم با ما، بیاین تو مردم ببین چی خبره، همه بر علیه شما هم بری جرأت نمیکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بسیار خوب، خبرنگار رادیو فردا همراه ما هست به صورت زنده روی خط مستقیم ارتباط تلفنی با استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزائری. ایلیا، صدای من رو میشنوی؟ سلام و خوش آمدی به مجله شبانگاهی ما.
بله فهمه، سلام به تو و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، بعد نیست شروع بکنیم با تحولاتی که در ارتباط با گروگان‌های ایرانی در سوریه رخ داده. با توجه به اینکه التیماتوم مخالفان بشار اسد برای آغاز به کشتار گروگان‌های ایرانی امروز به پایان رسید، مقامات جمهوری اسلامی ایران هم مذاکراتی را آغاز کردند با مقامات کشورهای اثرگذار در این بحث. از این مذاکرات برای شنوندگان ما لطفاً بگو.
برای فهم آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 3 تماس تلفنی داشت برای حل و فصل مسئله گروگان‌های ایرانی در سوریه. تماس اولش با احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بود. در این تماس خواستار میانجیگری ترکیه برای آزادی گروگان‌های ایرانی شد. تماس دوم با حمد بن جاسم نخست وزیر قطر بود. از قطر هم خواست آقای صالحی تا پیگیر پرونده گروگان‌های ایرانی و آزادی اقتصادی اونها باشه. حمد بن جاسم هم قول داد که قطر تلاش خودش رو در این راستا ادامه میده. تماس سوم با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه بود و خواست از سوریه که هر چی در توان داره برای آزادی گروگان‌ها انجام بده، اما هنوز خبری از سرنوشت گروگان‌ها وجود نداره با توجه به اینکه اولتیماتوم اعلام شده برای آغاز به کشتن اونها به پایان رسیده.
ایلیا، در ادامه تحولات منطقه در ترکیه هم وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو درباره مواجهه این کشور با سوریه حرف زده و تلویحاً تهدید هم کرده سوریه رو.
حملات توپخانه‌ای دو طرف به همدیگه ادامه داشت. امروز هم چند خمپاره از طرف سوریه در خاک ترکیه دعوتی در مزارعی سقوط کرد و ترکیه هم جواب داد با حمله توپخانه‌ای خودش به سوریه. اما احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیون تی‌آر‌تی گفت:
güvenliğimiz sarsacak her hareket karşısında ister bu PKK aktivitesi olsun ister Suriye yönetiminin bilinçli ya da bilinçsiz kasıtlı veya kasıtsız yapacağı bu şekilde top atışı.
Türkiye muhtemel çiz برای این کشور هست و هر اقدامی که منجر به همزادان امنیت ترکیه میشه این کشور پاسخی تلافی جویانه و فوری خواهد داشت. گفت این اقدامات چه حمله خمپاره‌ای باشه، چه فعالیت حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا باشه، اقداماتی چه آگاهانه باشه چه غیر آگاهانه و به طور غیر عمد، ترکیه به طور فوری اونها رو پاسخ گفت و در برابر هیچ کدوم از اقدامهای تروریستی که احتمالاً از سوی سوریه صورت بگیره ساکت نخواهد نشست.
همینطور ایلیا جزایری، به تحولات داخلی سوریه هم بپردازیم و اوج حمله های جدید در شهر هومس که ارتش سوریه دور تازه ای از این حمله ها رو به نظر میرسه که در این شهر آغاز کرده.
فهمه امروز روز درگیری بود در چندین محور در سوریه، ادلب، در آلازقیه، هومس، حلب و مناطق دیگه شاهد صحنه درگیری بین ارتش آزاد سوریه یعنی مخالفان مسلح بشار اسد و نیروهای دولتی بود. حاصل تلفات تا اینجای کار 57 نفر بود که 38 نفرشون از نیروهای دولتی بودند و 20 نفرشون از ارتش آزاد سوریه. اما ارتش دولتی سوریه حملات جدیدی رو به هومس شروع کرده از روز گذشته، امروز هم ادامه داشت. به نظر میسه میخواد هومس رو به طور کامل در دست بگیره، چون همچنان کنترل بعضی از مناطقش در دست مخالفان هست و حملات هوایی به ویژه به شهرک الهوله هومس بسیار شدید بود و حدود 20 نفر در این حملات کشته شدند.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در گفتگوی زنده با استودیوی خبر رادیو فردا همراه بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما در پی آرامی‌های ناشی از سقوط ارزش برابری ریال ایران، روزنامه‌های آمریکایی و اسرائیلی از تغییر سیاست تل‌آویو در قبال جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. از جمله وال استریت جورنال و جرزالم پست در اسرائیل در تایید این چرخش به تغییر در برنامه‌های دولت بنیامین نتانیاهو و سفرهای او به فرانسه و آلمان در آینده نزدیک تکیه کردند که با هدف اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
وال استریت جورنال تظاهرات ضد دولتی اخیر و وجود بحران در درون ایران را به تغییر سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی پیوند زده و نوشته است که ناآرامی‌های تهران سبب تجدید نظر مقام‌های دولت نتانیاهو در زمینه حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در چند ماه آینده شده است. به نوشته وال استریت جورنال، تظاهرات ضد دولتی در تهران امیدها را در اسرائیل مبنی بر کارساز بودن تحریم‌های بین‌المللی افزایش داده است. مقام‌های اسرائیلی به این روزنامه آمریکایی گفتند که از هنگام شروع تظاهرات تهران در روز چهارشنبه همه چیز دگرگون شده و اکنون نمی‌توان گفت که تحریم‌ها بی اثر بودند. واشنگتن پست هم به مطلب مشابهی اشاره کرده و نوشته بود که مقام‌های اسرائیلی خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه حکومت ایران شده‌اند و دست کم در حال حاضر صحبت از حمله یک جانبه در پاییز جاری را معتدل کرده‌اند. البته واشنگتن پست از قول مقام‌های اسرائیلی اضافه کرده که تأکید بر تشدید تحریم‌ها به منزله تغییر کامل سیاست تل‌آویو در قبال تهران نیست، ولی اگر اروپا تحریم‌های بیشتر و سخت‌تری را اعمال کند، می‌تواند کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ روش مشابهی وادارد. پنجشنبه گذشته آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل اظهار نظر کرده بود که بهار عرب به بهار ایرانی خواهد انجامید. لیبرمن در گفتگو با رادیو اسرائیل گفته بود که بی تردید رژیم ایران به لحظه حساس نزدیک می شود و پرسش بزرگ این است که کدام یک از دو تحول زودتر نمایان خواهد شد، بمب اتمی و یا بهار ایرانی. واینت نیوز، وبسایت خبری وابسته به روزنامه اسرائیلی یدیوت اخرونوت، روز شنبه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو به زودی راهی فرانسه و آلمان خواهد شد تا رهبران این دو کشور قدرتمند اروپایی را به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران تشویق کند. بر اساس این گزارش، برنامه‌های نخست وزیر اسرائیل نشانه‌ای از تغییر تأکیدهای این دولت در سیاست خارجی تلقی شده و به نظر می‌رسد که اکنون تأکید بر توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با شیوه‌هایی غیر از اقدام نظامی متمرکز شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. اما شما میتونید با ما در تماس هم باشید در طول این برنامه، این مجله شبانگاهی، و همینطور در طول 24 ساعت شبانه روز. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 همیشه آماده است تا صدای شما رو ضبط بکنه. همکارانم این پیام ها رو به دقت گوش میکنن و ما به تناوب در فرصت هایی که در بین برنامه های خبری داریم صدای شما رو پخش میکنیم. در این حال میتونید برای ما پیامک هم بفرستید، 2420-603-87-41-50.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
گرانی و افزایش قیمت‌ها موضوعی است که این روزها در مورد ایران معمولاً در صدر خبرها قرار داره. اما گرانی و افزایش قیمت‌ها ظاهراً تنها مسئله ایرانی نیست. در عربستان سعودی هم بعضی کالاها ناگهان گران شدند و شهروندان در اعتراض به این وضعیت کمپین‌های اینترنتی تشکیل دادند. گروهی از مردم و فعالان اجتماعی در عربستان سعودی برای اعتراض به افزایش بی سابقه قیمت گوشت مرغ، کارزاری اینترنتی بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی در این کشور طراحی کردند. بشنویم از محمد زرقامی.
بگذارید فاسد شود. این عنوان کمپینی است بر روی شبکه اجتماعی توییتر در اعتراض به افزایش قیمت مرغ در عربستان سعودی. یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده گوشت مرغ به کشورهای همسایه. فعالان اجتماعی در عربستان سعودی با راه اندازی این کمپین از عامه مردم دعوت کردند تا از خرید و مصرف محبوب ترین غذای خود صرف نظر کنند. به نوشته روزنامه فاینانشیال تایمز، از حدود 2 هفته پیش 40% بر قیمت گوشت مرغ افزوده شده و این کمپین قصد دارد فروشندگان و تولید کنندگان گوشت مرغ را تنبیه کند. آن هم در کشوری که احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد وجود ندارند و روزنامه‌ها یا در اختیار دولتند و یا توسط بازرگانانی اداره می‌شوند که به دولت نزدیکند. بنابراین تنها جایی که مردم عادی می توانند خشم خود را بروز دهند و تصمیم های دولت مردان را به پرسش بگیرند توییتر است. نقش توییتر بعد از بهار عربی مورد توجه مردم منطقه خاورمیانه قرار گرفت و همین نقش موجب شده که گهگاه دولت عربستان از در دلجویی با مردم وارد شود. این بار هم دولت سعی کرده است با جلوگیری از صادرات گوشت مرغ تا حدودی خشم مردم را خنثی کند. مقام‌های کشاورزی عربستان سعودی دلیل افزایش قیمت را کاهش تولید و افزایش قیمت غذای دام و طیور عنوان کردند. مسئله‌ای که خشم کاربران توییتر را دوچندان کرده. آنها دولت را به همدستی با تولید کنندگان و فروشندگان متهم می‌کنند. با این حال اعضای کمپین بگذار فاسد شود به تازگی تصاویری را از مغازه‌های فروش گوشت مرغ منتشر کردند که انبوهی گوشت‌های مرغ شاهدی است بر این ادعا که کمپین آنها در ترغیب مصرف کنندگان به تحریم خرید گوشت مرغ موفق از آب درآمده است. اگرچه تورم اقتصادی در ماه آگوست به 3.8% سقوط کرد و به پایین ترین میزان خود از اکتبر 2009 میلادی رسید، اما طبقه متوسط اجتماعی همچنان نسبت به هزینه های بالای مسکن و خورد و خوراکشان شکایت می کنند. یک تحلیلگر عرب به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است که مردم کشور او به غرب عربستان نگاه می کنند، دموکراسی های مصر و تونس را می بینند و وقتی به شرق نگاه می کنند، دولت رفاه را در منطقه خلیج فارس می بینند. پس از آن به خودشان نگاه می کنند و این مطالبات را در خودشان جستجو می کنند. از سوی سرویس جهانی بی بی سی هم با اشاره به افزایش قیمت گوشت مرغ در عربستان سعودی، گوشه چشمی هم به افزایش این کالای مصرفی در ایران در ماه جولای گذشته داشته و به بحث های اینترنتی و اعتراض خیابانی پیرامون آن پرداخته و نوشته است که دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در ایران تحریم های اقتصادی بود که بر روی سیستم بانکی ایران از سوی غرب اعمال شده، نه آن چیزی که امروز بر روی قیمت این کالا در عربستان سعودی تأثیر گذاشته است.
خب این گزارش همکارم محمد زرقامی بود که شنیدید. شما میتونید درباره محتوای گزارش ها، درباره سوژه‌ای که خودتون میخواهید به رادیو فردا پیشنهاد بدید و فکر میکنید که مهمه ما به اون بپردازیم، درباره خبرهای روز، درباره هر مسئله‌ای که فکر میکنید دوست دارید اون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، همچنین به صفحه ما در فیسبوک هم مراجعه بکنید. رادیو فردا در واقع سلشی هست که بعد از facebook.com میتونید بزنید و برید به صفحه فیسبوک ما.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب حال نوبت میرسه به ملاقات، سلسله برنامه‌ای که میدونم اون رو میشناسید، کاریست از آرش حسن نیا و هر بار به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی در ایران میریم با این برنامه. این بار آرش حسن نیا به پرونده هوشنگ فناییان پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 89 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با یورش به منزل مسکونیش از CD، کامپیوتر، آلبوم عکس، کتاب و دیگر وسایل شخصیش هرچه را که خواستند با خود بردند. او در نامه‌ای که دو روز پس از آن اتفاق برای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت، آن یورش و بازرسی را غیرقانونی خواند و خواستار رعایت حقوق بهائیان و برقراری عدل و انصاف برای آنها شد. اما هوشنگ فناییان که در مرداد ماه سال 89 بازداشت نشده بود، در اسفند ماه همان سال یک بار دیگر با هجوم ماموران به محل کارش در شهرستان آمل در استان مازندران بازداشت شد. از آنجا که او در زمان بازداشت در محل کارش تنها بود، کسی از اعضای خانوادهش نمی دانست که آقای فناییان به چه اتهامی بازداشت شده و کدام نهاد امنیتی اطلاعاتی یا انتظامی مسئول بازداشت اوست. پس از نزدیک به یک هفته بیخبری با پیگیری های خانواده این شهروند بهایی معلوم شد که او در اداره اطلاعات شهرستان ساری نگاهداری می شود و برای او قرار بازداشت صادر شده است. این شهروند بهایی اهل مازندران پس از تحمل مدتی بازداشت در بازداشتگاه های محلی و ادارات اطلاعات ساری و آمل آزاد شد تا به اتهامات او رسیدگی شود. بنا به اظهارات رئیس وقت اداره اطلاعات شهرستان آمل، اتهامات این شهروند بهائی نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده بود. سرانجام آقای فناییان در خرداد ماه سال 90 در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی استان مازندران محاکمه شد و به اتهام عضویت در گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام و همچنین توهین به رهبری به 4.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهایی در مدت زمان آزادی موقتش تا محکومیت به 4.5 سال زندان نامه‌های دیگری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید شیعه نوشت و ضمن درخواست از آنها برای پایان دادن به اذیت و آزار بهائیان ایران فراهم آوردن شرایط مناسبتری برای این اقلیت مذهبی در ایران را از آنها خواستار شد. هوشنگ فناییان از زمان محکومیت به 4.5 سال زندان در زندان کچوی ساری نگهداری می شود. دختر آقای فناییان در رنجنامه‌ای که در نوروز سال 91 در فضای اینترنتی منتشر شد تاکید کرده بود که او، خانواده‌اش و بهائیان ایران تشنه جرعه ای عدالتند.
ملاقات رو شنیدید با آرش حسنیا. در پایان یک مجله شبانگاهی دیگر، من فهیمه خضری‌دایی با شما خداحافظی میکنم. از همراهیتون سپاسگزارم. وعده من با شما مجله نیمه شب رادیو فردا.